ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. آمانا ابراز امیدواری کرد که آژانس و ایران به توافق دست یابند. نتانیاهو میگوید اسرائیل هر کاری از دستش برایت انجام میدهد تا جلوی یک توافق به گفته او خطرناک با ایران گرفته شود. اسرائیل برای جلوگیری از توافق هسته‌ای با ایران با اعضای کنگره آمریکا رایزنی می‌کند. عصر بخیر شنوندگان گرامی. یوکی آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روز یکشنبه گفت که کماکان امیدوار است این آژانس با تهران بر سر برنامه هسته‌ای به توافق دست یابد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمانو که وین را به مقصد تهران ترک می‌کرد، گفت که مذاکراتش با مقام‌های ایرانی مستقل از مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 است. آمانو در جمع خبرنگاران در فرودگاه گفت ایران ماه گذشته پیشنهادی تازه شامل اقدامات عملی برای گسترش گفتگو و همکاری ارائه کرده و ما امیدواریم بر پایه این پیشنهاد پیش برویم. او ابراز امیدواری کرد که مذاکراتش در تهران نتایجی ملموس به دنبال داشته باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که کشورش هر کاری از دستش برایت انجام می‌دهد تا جلوی یک معامله به گفته او بد و خطرناک را با ایران بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نتانیاهو گفت که در روزهای گذشته شخصاً با رهبران 5 کشور از 6 کشور حاضر در مذاکرات هسته‌ای با ایران صحبت کرده است. نخست وزیر اسرائیل افزود که به رهبران این کشورها پیشنهاد کرده که در توافق با ایران عجله نکنند. او گفت ما امیدواریم که آنها به توافقی خوب دست یابند. اعضای دائمی شورای امنیت یعنی آمریکا، چین، روسیه، فرانسه و بریتانیا همراه آلمان کشورهایی هستند که در مذاکرات هسته‌ای با ایران شرکت می‌کنند. نفتالی بنت وزیر اقتصاد اسرائیل روز یکشنبه گفت که این کشور در پیان است تا با رایزنی در کنگره آمریکا از توافق احتمالی ایران با قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته‌ای جلوگیری کند. بنت به رادیوی ارتش اسرائیل گفت که او شخصاً پیش از آغاز دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران به آمریکا می‌رود تا با نمایندگان کنگره آمریکا دیدار کند. او گفت برای نمایندگان کنگره توضیح خواهد داد که توافق با ایران امنیت اسرائیل را به خطر می‌اندازد. به گفته دیپلمات‌ها تازه ترین دور مذاکرات هسته‌ای که در ژنو برگزار شد نتایج قابل توجهی داشت. همزمان آمریکا می‌گوید که متعهد است از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. ایران نیز می‌گوید که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. نصرالله سجادی که از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان معرفی شده بود، صبح یکشنبه نتوانست از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد. سجادی سومین کسی است که به عنوان وزیر ورزش و جوانان به مجلس معرفی می شود. پیشتر مسعود سلطانیفر و رضا صالحی امیری نیز به عنوان گزینه‌های تصدی وزارت ورزش نتوانسته بودند از مجلس رأی اعتماد بگیرند. در حال حاضر محمد شریعت مداری که معاون اجرایی رئیس جمهوری است، به شکل موقت سرپرستی وزارت ورزش و جوانان را بر عهده دارد. و وقت بازپخش برنامه حقوق بشری رادیو فردا دریچه است. دریچه کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با اخبار اعدام‌های روزهای اخیر در ایران. طی هفته گذشته دست کم 20 تن در ایران اعدام شدند. 5 نفر در جیرفت، 6 نفر در کرمان، 5 نفر در کرمانشاه، 2 نفر در سمنان و 1 نفر در اهواز و بیشترشان هم به جرم قاچاق مواد مخدر. جرمی که به گفته نهادهای بین‌المللی حقوق بشری جرم بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. و به این ترتیب شمار اعدام‌های 2 هفته گذشته در ایران به حدود 50 تن رسیده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، شمار اعدام‌ها طی 1-2 هفته اخیر را نگران کننده ارزیابی می‌کند.
اگر شما آمار 10 سال گذشته توجه کنید، همواره به طور متوسط بین 2-3 تن در ایران روزانه اعدام شدند. و اینجاست که به رقم واقعا سرسام‌آور و وحشتناک 600-700 اعدام در سال ما برخورد بکنیم. ولی اون چیزی که باعث واقعا نگرانی بسیاره این است که وضعیت حقوق بشر به ویژه در مورد رقم اعدام‌ها بدتر شده و اینجاست اون چیزی که باعث نگرانی ما مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشر شده.
یکی از اعدام شدگان هفته پیش شیرکو معارفی، زندانی سیاسی کرد بود، به اتهام محاربه از طریق ارتباط و همکاری با حزب دموکرات کردستان. حدود 2 هفته پیش هم 2 زندانی کرد دیگر با نامهای حبیب الله گلپریپور و رضا اسماعیلی اعدام شدند که اتهامشان ارتباط با حزب پژاک عنوان شده است. سامان رسولپور، روزنامه‌نگار کرد ساکن سوئد، در این باره میگوید:
به نظر میاد که این رو در قالب یک موج جدید اعدام‌های سیاسی در کردستان میشه ارزیابی کرد، یک موجی که مشخصاً در 2-3 سال گذشته متوقف شده بود و 2 سال پیش بود که در کردستان یک درگیری‌های نظامی گسترده بین نیروهای سپاه پاسداران و حزب پژاک صورت گرفت که متعاقب اون یک آتش‌بسی صورت گرفت که به گفته منابع مختلف از جمله مقامات اعلامیه کردستان یکی از محفراش این بود که نیروهای پژاک عملیات نظامی انجام ندن و در مقابل جمهوری اسلامی هم احکام اعدام زندانیان سیاسی رو متوقف بکنه.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 400 نفر در ایران اعدام شدند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم 2 هفته پیش در جدیدترین گزارشش اعلام کرد که بیشتر این اعدام‌ها با قوانین بین المللی در رابطه با جرایم جدی و بزرگ منطبق نبودند. سعید پور عزیزی، مدیر مسئول روزنامه بهار، که هفته پیش بازداشت شده بود، پس از 2 روز بازداشت با سپردن وثیقه آزاد شد. روزنامه بهار هفته پیش در پی چاپ مطلبی درباره واقعه قدیر خم توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. حسن دمیرچی، فعال مدنی و موسیقی‌دان اهل تبریز، هفته پیش بازداشت شد. او که به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب تبریز به 6 ماه زندان محکوم شده، 3 هفته پیش حکمش عیناً در دادگاه تجدید نظر تایید شد و همکنون احتمال می‌رود که این بازداشت برای اجرای حکم او صورت گرفته باشد. نقی محمودی، وکیل دادگستری ساکن آلمان که اخبار استان‌های آذربایجان را پیگیری می‌کند، درباره اتهامات حسن دمیرچی بیشتر می‌گوید.
مستندات ارائه شده برای چنین اتهامی متاسفانه در بعض موارد غیر واقعی و حتی واهی هستش، به این ترتیب که مثلا امداد رسانی حسن دمیرچی رو یا اجرای موسیقی برای زندانیان سیاسی آذربایجانی آزاد شده از زندان رو از مصادیق تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی تلقی کرده است.
و چند خبر از وضعیت زندانیان سیاسی در زندان‌های اوین و رجایی شهر. بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، از روز شنبه 11 آبان ماه در اعتراض به آنچه که کمبود امکانات پزشکی و درمانی در زندان اوین خوانده، دست به اعتصاب قضا زده و به گفته خانواده‌اش در این مدت در پی وخامت حالش 2 بار به بهداری اوین منتقل شده است. گزارش ها هاکیست سعید مدنی، مهدی خدایی و امیر خسرو دلیرسانی، سه زندانی سیاسی دیگر هم به این اعتصاب قضا پیوستند. مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی و توضیحاتی بیشتر در این باره.
فقط پدر من نیستن، یعنی آقای سعید مدنی هم که با پدر من اعتصاب غذاشون رو شروع کردن، کیسه صفراشون رو عمل کرده بودن، ایشون هم قطعا در وضعیت مناسبی نیستن با توجه به عمل جراحی که به تازگی داشتن. آقای مهدی خدایی هم حتی با توجه به وضعیت جسمانی که داشتن اصلا نباید اعتصاب غذا میکردن. کلن بیش از 40 نفر هستن در زندان اوین که حالشون خوب نیست و در واقع جزء کسایی میشن که پدر من به خاطر وضعیت جسمی که دارن و عدم رسیدگی به بیماریشون اعتصاب غذا کردن.
محمد سیفزاده، وکیل دادگستری زندانی که حدود 2 هفته پیش در بیمارستان بستری بود، به زندان منتقل شد. او به گفته خانواده‌اش برای عمل چشم و ادامه درمانهایش باید تحت مراقبت پزشک باشد. علی سیفزاده، فرزند محمد سیفزاده، و توضیحاتی بیشتر درباره آخرین وضعیت پدرش.
برای این درمانها درخواست میدیم، حالا بعضیاش موافقت میشه، بعضیاش نمیشه، ولی در مورد مرخصی پدر به هیچ وجه خودش درخواست مرخصی نمیده، به خاطر اینکه میگه که من اگر هر کدوم اینها رو بدم، یعنی قبول کردم که جرمی مرتکب شدم.
کیوان صمیمی، روزنامه نگار زندانی، روز 4 شنبه به بیمارستان قلب تهران منتقل شد. او که از سالها پیش ناراحتی قلبی دارد، به گفته خانوادش به دلیل نامناسب بودن حال جسمی و برای درمانهای لازم در این بیمارستان بستری شده است. آقای صمیمی تاکنون چندین بار در اعتراض به شرایط نگهداریش دست به اعتصاب قضا زده و نهادهای بین المللی حقوق بشری هم بارها نسبت به وضعیت او هشدار داده و خواستار آزادیش شدند. کیوان صمیمی از خرداد ماه سال 88 زندانی است و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. محمد رضا پورشجری، وبلاگ‌نویس زندانی، هم روز 4 شنبه در پی حمله قلبی به بیمارستان رجای شهر کرج منتقل شد. عفو بین الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز چندی پیش با صدور بیانیه این نسبت به وضعیت جسمی این وبلاگ‌نویس ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری او شده بودند. میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری، درباره آخرین وضعیت پدرش اینطور میگوید.
پدرم با توجه به اینکه باید آنژیوگرافی می‌شدن و عمل قلب باز انجام می‌دادن، متأسفانه الان نزدیک به 10 ماه گذشته و توی 1 ماه و نیم اخیر، هفته تقریبا میشه گفت، دوبار رو ایشون با افت فشار و نفس تنگی مواجه میشن که پزشکا خیلی وضعیتشون رو بحرانی اعلام کردن و پدرم هر روز داره وضع قلبشون و جسمشون وخیم‌تر میشه.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، مصطفی دانشجو و حمید رضا مرادی، 2 تن از دراویش گنابادی زندانی، روز 4 شنبه در پی وخامت حالشان به بیمارستان منتقل شدند. حمید رضا مرادی و مصطفی دانشجو به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر، اخلال در نظم عمومی و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی، به ترتیب به 10.5 سال و 7.5 سال زندان محکوم شدند. مصطفی بردبار، نوکیش مسیحی، که در دادگاه انقلاب تهران به 10 سال زندان محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر تبرئه و هفته پیش از زندان آزاد شد. همزمان سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، به دلایلی نامعلوم از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج منتقل شد. سعید آبدینی به اتهام تشکیل کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده و از مهر ماه سال 91 در زندان به سر می‌برد. و آخرین خبرها از پرونده مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که آبان ماه سال گذشته در بازداشتگاه پلیس سایبری ایران درگذشت. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، خانواده ستار بهشتی به شواهد جدیدی دست یافتند که نشان می‌دهد مرگ این وبلاگ نویس بر اثر خونریزی مغزی و داخلی بوده. قرار بود دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده 5 آبان ماه برگزار شود، اما آنطور که گیتی پورفاضل وکیل مدافع خانواده این وبلاگ نویس میگوید، پرونده ستار بهشتی به دلیل برخی ایرادهای موجود و اختلاف نظرها به دادسرا بازگشت داده شده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.